أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. قال الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. دیشب عرض شد چند آیه از آیات کریمه قرآن در وصف مجاهدین فی سبیل الله به اموال و انفس، که مصداق عینی و تمام این آیه کریمه خود و وجود اقدس حضرت خدیجه کبرا ام المؤمنین سلام الله علیها است، چون ایشون حق اساسی رو گردن امت اسلامی دارن، همونطور که پیغمبر اکرم فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه و اساساً ولایت و امام جایگاه پدری داره. حضرت خدیجه سلام الله علیها به واقع در این میان جایگاه و نقش مادری رو به خوبی ایفا کردن. علاوه بر نقش مادری، تو بعضی از بزنگ‌ها و موقعیت‌های خاص هم یکی از محافظین، هواداران، همراهان رسول خدا به حساب میان و پشتیبان این جبهه عظیم. این آیه کریمه سوره صف یک آیه است، یکی دو آیه است، ولی این دو آیه 10 و 11 حرف رو در این باب کاملا تمام میکنه. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب عذاب علیم. یه وقتی نگاه ما به جهاد و مبارزه به عنوان یه فوق‌العاده دینیه، مثلا در دوران دفاع مقدس یا در دوران دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام، خب همیشه یه عده‌ای هستن که داوطلبن، یه عده‌ای هستن که پیش قراولن، یه عده‌ای هستن که خودشون رو فدا میکنن تو این میدان. آیا باید همیشه همین جوری باشه؟ یعنی این بحث جهاد و مبارزه واقعا مخصوص یه عده خاصه؟ البته در اون روایت شریف امیرالمؤمنین هست که ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه، جهاد دری از درهای بهشته که برای خواستان اولیاء خدا باز میشه. منتها این به این معنا نیستش که حالا تو جامعه بگردیم خواستان اولیاء خدا بفرمایید. آقایون شما که تو دنیا بالاخره از همه چی چشم پوشیدید، عموما هم به خودتون سخت گرفتید، از راحت و خور و خواب و آسایش دنیا پرهیز کردید، حالا برید جونتون هم تقدیم کنید، ما بالاخره زندگی میخواییم بکنیم دیگه، امنیت نیاز داریم. به این معنا نیست. جامعه بشری، جامعه دینی، جامعه موحد، همه باید به سمت این مقصد پیش برن که ولی خدا بشن. قیمت جهاد، فضیلت جهاد رو امیرالمؤمنین اینجا دارن عنوان میکنن، نه اینکه این جهاد مخصوص یه عده خاصه، نه، وقتی واجب شد همه باید برن. حالا هر کسی تو این جهاد چقدر بهره داره اون دیگه به خودش بستگی داره. تو دفاع مقدس هم اینجوری بود، همه باید میرفتن. حالا هر کسی تو این جهاد چقدر بهره داره اون دیگه بسته به ظرفیت معنوی و روحی خودشه. اینجا خدای متعال اول آیه حرف از تجارت با خود میزنه، بعد ولی تجارتی که موجب نجات از عذابه. خیلی عجیبه تجارت های ما. ماها الان مثلا بریم تجارت بکنیم، خب دنبال سود بیشتریم وارد تجارت میشیم. حالا اگر سود بیشتر نخواهیم، شاید مثلا به کمتری قانع بشیم، از طرق دیگه هم شاید بشه بالاخره امرار معاش کرد و زندگی کرد. نگاه تاجرانه اینجوریه دیگه. ولی این آیه خیلی عجیبه. از یه طرف میفرماد که هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، از یه طرف میفرماد هل ادلکم علی تجاره، آیا شما رو نشون بدم راه یک تجارت خوب رو. هم از جهت دیگه میگه اگر وارد این تجارت نشید ایمن از عذاب نیستید. این یه تجارتی نیست که هر کی دوست داشت بره، هر کی دلش خواست بره، نه. این تجارت تجارتیه که انسان رو از عذاب نجات میده. خود این همش سوده، همین که ان منکم الا واردها. یه کسی که در جهنمه بیاد بیرون از جهنم، خب سود دیگه. تمام آرزوی یک جهنمی اینه که از جهنم بیرون بیاد. وقتی میفرماد همه شما وارد جهنم خواهید شد، حالا یه عده‌ای میمونن مقیم میشن، پناه بر خدا، یه عده‌ای خارج میشن، هر کی به میزان تقوای خودش راه نجات پیدا میکنه. این هم سوده، یعنی عذاب نشدن سوده. ولی این نگاه خدا یعنی اینکه همه شما باید وارد عرصه جهاد بشید، همه تون باید وارد عرصه جهاد بشید. اصلا این یک چالش حسابی، مشکل اساسی دوران پیغمبر اکرم امیرالمومنین و ائمه بود. چقدر آیه برای ترک جهاد داریم، ترک مبارزه داریم، چقدر آیه. در ویژگی های انبیاء گذشته هم که هست، باز خدای متعال راجع به مجاهدت و همین ترک مال و جان حواریون و اطرافیان و یاران انبیاء گذشته سخن میگه، یعنی مختص دین اسلام هم نیست. هل ادلکم یا ایها الذین آمنو، مخاطب مؤمنینن، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، و الا اگر شما وارد این تجارت نشید مخلد در عذابید. یعنی این مبارزه چی؟ آقا همیشه که مبارزه نیست که پس خیلی آدمایی که زمانشون جنگ نیست میرن جهنم. نه، جهاد ابعاد مختلفی داره. تو همین آیه قرآن تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکمه. قبل از تجاهدون فی سبیل الله هم تؤمنون بالله و رسولهیه. تجارت مجموعه اینه. حالا اینجا هم یه مقداری با هم صحبت خواهیم کرد. اینا همه در فضیلت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است. این بحث خدیجه کبرا سلام الله علیها است. این دو شبه رو اجازه بدید ما از این حوزه خارج نشیم. ببینید اینکه شما رو از عذاب جهنم نجات میده، یکی تؤمنون بالله، خود ایمان تجارت و رسوله. شما پایبند ولایت خدا، پایبند ولایت رسول الله باشید. پس مرحله اول خود ولایت مداریه، تؤمنون بالله و رسوله، بعد و تجاهدون فی سبیل الله. آخه ما داشتیم زمان جنگ هم داشتیم بعضیا خیلی کاری به ایمان خدا و ولایت و این حرفا و انقلاب اسلامی نه، من برای کشورم رفتم. خب البته نه اینکه فضیلت نداره، فضیلت داره، اما تنجی کن من عذاب علیمم هست. اون جهادی تنجی کن من عذاب علیمه که قبلش ایمان به خدا و رسول باشه، قبلش تو ولایت رو پذیرفته باشی. حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها مرحله اول، مرحله اول تجارتش با خدا ایمان به خدا و ایمان به رسول الله بود. از ابعاد قربت حضرت خدیجه کبرا اینه که 1400 سال از تاریخ اسلام داره میگذره. همین الان تلویزیون ما، شبکه های رسانه‌ای ما، همه دارن میگن آقا چقدر اختلاف هست که مثلا حالا سن ایشون چقدر بوده، آیا ایشون قبلا مثلا همسری اختیار کرده یا نه، اولین همسری که اختیار کرده پیغمبر اکرم بوده. یعنی هنوز سر این موضوعات، حتی راجب زمان رحلت هنوز حرفه، هنوز حدیثه. چرا میگم ابعاد قربت؟ چون یه عده اینو میخوان که حضرت خدیجه توی حاله ای از ابهامات گم بشه، بهش توجه نشه، مردم بگن بابا خب حالا حضرت خدیجه محترم بوده، برم کن. راجب ایشون اینجوری هم گفته میشه، شایعات اثر داره دیگه، باور آدم رو سوس میکنه. بعد میای میگردی توی اخبار میبینی نه، اخبار محکم مستند، نهایت فاصله ای که حضرت خدیجه با پیغمبر اکرم داشتن 2-3 سال بوده. 15 سال کدومه؟ 25 سالگی 40 سالگی کدومه؟ اصلا از کجا این روایت در اومد؟ چطور ممکنه آخه؟ چون شما گفتی 15 سال، 40 سالگی و 25 سالگی، اون وقت بستر برای خیلی شایعات دیگه باز میشه. اینی هم که تا اون زمان حضرت خدیجه سلام الله علیها ازدواج نکردن، آدم هر چی نگاه میکنه میبینه واقعا ایشون نظیر نداشته. کی میتونسته با چنین شخصیتی توی اون وضعیت جاهلی، شرک و کفر، ظلمت محض، یک کسی مثل خورشید بیغش، پاک، زلال و نورانی زندگی بکنه و سلامت و فهیم و فهیم و فهیم. من هیچ وقت نمیتونم از اون 3 تا کلمه حضرت خدیجه در اقرار به رسالت پیغمبر اکرم بگذرم. آمنت و صدقت و رضیت و پیغمبر نفرمود اینجوری تصدیق کن رسالت منو، ولی حضرت خدیجه به کامل ترین شکل رسالت پیغمبر رو تصدیق کرد. یک، ایمان آوردم. اولین زن تو تاریخ اسلامی داره ایمان میاره. ایمان آوردم، تصدیق کردم و راضی هستم. مراحلش رو قبلا توضیح دادیم، حالا بعضی دوستان جدیدن عرض کنم. ایمان آوردم که خب ایمان آوردم، شما رسول اللهی. همین ایمانه رو خیلی از اقوام نزدیک پیغمبر اکرم خب نیاوردن. بعد از ایمان آوردن تصدیق میکنم. تصدیق کردن نیاز داره به این که شما در قلبت نسبت به رسول الله به یک معرفتی رسیده باشی، نسبت به حق به یک معرفتی رسیده باشی. معلم یه حرفی میزنه، دانش آموز نمیدونه، میگه عجب، یاد میگیره، تعجب میکنه. اما یه وقتی هست نه، استاد معلم یه حرفی میزنه، دانش آموز تصدیق میکنه، میگه کاملا درسته، منم اتفاقا به همین نتیجه رسیدم. این دوتاست. تصدیق میکنم یعنی درست میگی یا رسول الله، شما رسول اللهی، شما فرستاده خدایی. این با تمام باورهای من خدیجه کبرا سنخیت داره. تصدیق که کار هر کسی نیست بابا. تو این انقلاب اسلامی یه عده ایمان آوردن به حقانیت نظام اسلامی، به حقانیت رهبری ولی فقیه و کذا، اما بعد که جلو اومدیم فقط ایمان آوردن، تصدیق نکردن، دچار شک شدن، دچار شبهه شدن. چرا دچار شک و شبهه شدن؟ چون اون جایی که رهبرشون امامشون رسید اینها نرسیدن. اینها نرسیدن. نرسیدن. مقام معظم رهبری توی این سالها در برخورد با دولت‌های مختلف کاملا معلومه. یه جوری باهاشون صحبت میکنن که خیلی از اینها هم اگر ناباورن بیان تجربه کنن که این موضعی که رهبرشون گرفته شده، گرفته یا نظام گرفته، موضع حقیه. بیان تجربه کنن. حالا شما مسئولین دیپلماسی گزارشاتتون رو، مثلا گزارشاشون رو به دولت میدن، گزارشاشون رو به شورای امنیت ملی دارن میدن، یعنی بالاخره روال قانونیش مردم داره طی میشه. خودشون نظری نمیدن. بعد میگن خب حالا تو این قصه، تو این بحث، حالا یا یه توافقی یا نیمه بند یا چه میدونم چی، یا نه اصلا عدم توافق، هر چی میخواد بشه بشه. بعدش هم میگن که طرف مقابل عهد شکنه. ولی شما مثلا جریان دیپلماسی اقتصادی فعال رو گره نزنید به قصه مذاکرات وین. شما کار خودتون رو انجام بدید. خب این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه، یه عده‌ای تصورشون اینه. حالا شاید ما یه راهی پیدا کنیم. ببین تصدیق فرق میکنه با ایمان داشتن. اینا که عهد میشکنن، عهدشون رو شکستن، الان خودشون هم گیر کردن. در صورت شما کار خودتون رو انجام بدید. این دنبال این نباشید که مسائل رو گره بزنید به توافق امریکا. دنبال این نباشید همه چی به اون گره بخوره. حالا اونم دارید دنبال میکنید دیگه، ولی گره نزنید همه مسائل رو به او. خب این حرف آقا دارن برای چندمین بار تکرار میکنن توی این، حداقل تو 8 سال قبل 8 سال قبلتر این حرف آقا شاید بگم مجموعا 10 بار تکرار کرده. چرا باید تکرار کنن؟ بین مسئولین، چون بعضیا حرفو میشنون ولی تصدیق نمی کنن. میگن ممکنه؟ یه راه دیگه ای هم جز این راهی که آقا داره میگه باشه. تصدیق کردن کار سختیه. حضرت خدیجه سلام الله علیها وقتی اسلام آوردن، اولین بانوی عالم ایمان به اسلام آوردن، اول عرض کردن چند بارم دیگه یادتون هست، ما حالا روایتش رو چندین بار خوندیم با هم مرور کردیم دیگه، عرض میکنم تو اون بحث عرضم به حضورتون که اسلام آوردن و ایمان آوردن حضرت خدیجه و امیرالمومنین چند بار داره تو هیئت بحثش رو کردیم. چندین بار بعد از اینکه شرایع رو پیغمبر اکرم میفرمان باید گواهی به این بدید به این بدید به این بدید به این، چندین بار تکرار میکنن آمنتو صدقتو رزید، تصدیق میکنم. تصدیق میکنم یعنی چی؟ یعنی خدا قلب منو هدایت کرده به آنچه که تو براش مأموری یا رسول الله. همه راه رفته از جهت ایمان و اعتقاد و باور خدیجه کبری، همه راه رفته. حالا چه جوری میشه سن شریف حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها چند سالشه، تو دوران جاهلیت زندگی کرده، چه جوری تونسته یک قلب سلامتی پیدا بکنه که ظرف نور توحید بشه و ولایت؟ نمیدونم. کار ساده ای نیست و کار خیلی دشواریه چنین چیزی. آمنت و صدقت و رزید، هم ایمان آوردم هم تصدیق میکنم، یعنی اینکه کاملا درسته همین که شما میفرمایید یا رسول الله، کاملا درسته، این حقه، همم راضیم. این یه مرحله بالاتره. قرآن کریم میفرماد رضی الله عنهم و رضوا عنه، راجب کیه؟ راجب مجاهدین فی سبیل الله، راجب شهدا است. رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اینها راضیه، اینا هم راضین. یه ذره امیرالمومنین نسبت به این همه صدمه ای که در این مسیر دید ناراضی بود؟ یه ذره پیغمبر که فرمود ما اوزی النبی مثل ما اوزی تو فلا، هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد، یه ذره ناراضی بود؟ رفقا رضایت بالاتر از تصدیقه، رضایت بالاتر از تصدیق و ایمانه. گاهی اوقات ما میگیم خب بریم جبهه دیگه، بالاخره چیکار کنیم؟ اسلام و مسلمین الان بالاخره باید یه هزینه بدیم دیگه، چاره ای نیست. آقا تو الان راضی؟ راضی که چه ارز کنم، ما بالاخره یه عده‌ای باید برن دیگه، دیگه آخرین مرحله است. ما جان ندیم کی جان بده؟ وقتی اینجوری کسی میره جبهه جانم میده، اتفاقا ممکنه شهیدم بشه. وقتی هست نه، یک حسی فرصت پیدا کرده که همه وجودش رو فدای محبوب و معشوقش کنه، با همه وجودش راضیه. احلا من الاصل که قاسم ابن حسن گفت، این فرق میکنه. خب یه کسی میگه الان مشکلات جامعه اینجوریه، میگه خب من که به نظام و بلاد اعتقاد دارم، ولی خب خیلی سخته دیگه. خب درست الان عمل داره میکنه رهبر انقلاب، مدیریت جامعه رو درست میکنه پیش ببره یا نه؟ خب بله، بالاخره آقا که اشتباه نمیکنه تو این زمینه، بالاخره داره حکم اسلام رو، عقلم اینو میگه، متخصصین دنیا هم دارن همینو میگن، بالاخره اقتصاد مقاومتی لازمه، بالاخره قوت لازمه، قدرت لازمه. خب شما الان حالت چطوره؟ حالم خوب نیست. یعنی راضی نیستی به چه این شرایطی؟ نه خب سخته دیگه. وقتی کسی سرش درد میکنه برای یه چنین سختی هایی، اولیاء خدا اینجوریه. چرا؟ چون میفهمه، درک میکنه رسیدن به چنین مقصدی جانفشانی لازم داره، ایثار لازم داره، صبر لازم داره، تحمل لازم داره، اینو میفهمه. خب این معلومه نسبت به نفر اول که صرفا قبول داره و ایمان داره درجه بالاتر داره. رفقا اگر از این سه کلمه آمنت و صدقت و رضیت، اگر از این سه کلمه کلمه برتری بود برای اسلام آوردن، امیر المؤمنین علیه السلام اون کلمه رو میفرمود. ولی امیر المؤمنین علیه السلام به پیغمبر عرض کرد اینن همینی که حضرت خدیجه سلام الله علیها، مادر، چون مادری کردن دیگه، مادر این بانو، بانو مکرمه فهیمه فاضله با تقوا مؤمنه، همه چی همه چی همه چی تمام، همینطور که ایشون گفتن، یعنی آمن تو من علی، صدق تو من علی، رضی تو من علی. در قبال اسلام ما باید هم ایمان بیاریم به حقایق الهی، به آنچه که ناحیه خدا میرسه، هم تصدیق کنیم، هم راضی باشیم. حالا ببینیم تو کدوم مرحله ایم. اینجوری که معلومه غالبا تو مرحله ایمانیم. خدا میفرماد یا ایها الذین آمنوا آمنوا، مرحله ایمانیم. خب ما قبول داریم دیگه، قبول داریم، خدای قبول داریم، چیکار کنیم؟ خب دیگه تو خدا بهتر که پیدا نمی کنیم که. همه چی هم دست خودت، علمم دست خودت، قدرت هم دست خودت، همه چی دست خودت. خب پس ما ایمان داریم دیگه، خود چی بچه ایمان نداشته باشیم؟ قلبمون هم گواهی میده که این راه حقه. اما تصدیق کردن، نه من نمیدونم، چون آدم باید با یه چیزی تطبیق کنه تا تصدیق کنه. معلم ها وقتی کاغذ امتحانی نمره میدن چی نمره میدن؟ میگن این جواب باید با اون چه که تو کتاب نوشته تطبیق کنه، باید یه چیزی باشه که این جواب به اون بخوره، بعد نمره بهش میده. تصدیق یعنی کسی تو قلبش به این دریافت رسیده و رضایت یعنی این که نه تنها رسیده بلکه عمیقا هم قبول داره، راضیه، خوشنوده به این امر. آقا بعضی آدم ها اینجوری هن، واقعا اینجوری هن، لذت میبرن درد میکشن. آقا همیشه تو ماه رمضان هم اتفاقا بحثمون به اینجا میرسه، باید هم برسه، چون خیلی از این فرازهایی که توی دعای ابو حمزه صومالی میخونیم راجع به همین محبته، محبت بنده به خدا. ما یه سال گمانم خیلی سال پیش بود توی مسجد اهل البیت بود، اهل البیت توی اول 45 متری عماری یاسر، یه سال ما رمضان اونجا بودیم، بحث محبت خدا رو با هم، دوستی خدا، محبت خدا رو با هم مرور کردیم با روایت پیغمبر اکرم حدیث معراج. چه گنجینه ای این محبت خدا، 70-80 آیه و روایت رو با هم مرور کردیم، یه بحث کاملا جدی توی مسئله تربیتی و کاملا مقفول در تربیت امروز. شاید بالای ده ها نسخه تربیتی من دیدم خودم از مجموعه های مختلف، اشخاص مختلف، مراکز مختلف که مدعی کار تربیتی هستن. اصلی ترین محور تربیت که بحث محبت خداست اصلا تو برنامه نیست، اصلا نیست. اصلی ترین اینه و نیست. شما تو مناجات های امام سجاد، نمیدونم الان نشمردم، شاید مثلا تا همین الان که شاید نصف دعا رو خونده باشیم از تو این دهه، تا همین الان 7-8-10 بار راجع به محبت خدا ما با خدا مناجات کردیم تو بیان امام سجاد. این مسئله اینقدر مسئله محوری و اساسیه، اصلا موضوع نیست، اصلا موضوع نیست. بعد من نمیدونم، خب اگه این نباشه اصلا تربیت مگه رخ میده؟ مگه امکان داره؟ مگه امکان داره؟ مگه امکان داره؟ مگه میشه کسی تربیت بشه بدون داشتن عشق و محبت و علاقه به خدا؟ مگه میشه؟ معلومه یه جایی میره کم میاره، اذیت میشه، میبره، خسته میشه، معلومه. چون تنها نیرویی که تو رو تا آخر مقصد میبره عشق به خداست، باقی نیروها وسط راه تو رو نگه میداره. یه جایی میگی خدایا بس دیگه، اما اگه رسیده باشی به عشق، وقت تو همه چی تو فدای معشوق میکنی، همه چی تو دیگه، چیزی نیست تو رو ببرونه از میدون بیرون کنه. عجیب اینه که این فوران این عشق برای سن 14-15-16 سالگی تا حدود 23-24 سالگیه فورانش. اگه از این سن گذشت انسان به این نرسید، دیگه رسیدن بهش خیلی دشواره. این تو اوج رشد عقلی، روحی، روانی و جسمی انسان، خدا این گوهر رو، ظرفش رو در وجود انسان قرار داده بهش برسه. عشق به خدا. فرمود المحب لله يحب كثيرا النسب لله. اصلا مگه دیوونه ای تو سختی بکشی؟ چه جمله قشنگی گفتی، احساس اهانت نکردی؟ نه، دارم میگم مگه دیوونه ای که سختی بکشی؟ اتفاقا درست گفتی، دیوونه سختی میکشه. امیرالمومنین میفرماد کسی که عاشق خداست، یحب المحب لله، یحب کثیرا، خیلی زیاد دوست داره، خیلی زیاد دوست داره. عاشق خدا خیلی زیاد دوست داره النسب لله، سختی بکشه برای خدا. گل بلا للولا. خود چرا؟ یعنی چی؟ خب به خاطر اینکه طالبه. خب خدا میگه حسین من میتونم واقعا رو عوض بکنم، همه چی رو به همش میزنم، درستش کنم کربلا رو. نه بیا، شما میخواد از این حسین الگو بگیرید؟ به حضرت عباس قسم کسی تا به عشق به خدا نرسه نمیتونه از امام حسین الگو بگیره، نمیتونه. حرف میزنه، تو دارایی ابا عبدالله حسین رو نداشته باشی، معلومه نمیتونی راه امام حسین رو تا آخر بپیمایی، چون داراییشو نداری، توانشو نداری. شکنجه دیده ها، انقلابی ها، دیگه زخم شلاق خورده ها، زندان رفته ها، سوپر کسانی که دیگه انقلابی بودن و نزد امام و نزدیک امام بودن آخر چیکار کردن تو جنگ؟ 7 سال به امام اصرار کردن امام دیگه نمیخوایم جنگ رو ادامه بدیم. یکی دیگه هم داشت جون میداد تو جبهه ها، اینا گفتن ما نمیخوایم ادامه بدیم. چرا نمیخواد ادامه بدیم؟ آدم های خائنی بودن؟ نه بابا، کدام خائن؟ آدم های بودن تا اینجا میتونستن بیان، بیشتر از این نمیتونستن بیان. یعنی یه انرژی که اینها رو مثل همون بچه هایی که تو جبهه هستن، اون انرژی که اینها رو ببرد تمام سختی ها رو تحمل کنن تا برسن به مقصد، اون انرژی ندارن. اونو فقط عشق و محبت به خدا میده. حضرت خدیجه کبرا از گفتگوش با خدا آدم متوجه میشه بین حضرت خدیجه و خدا یه رابطه خیلی عمیقی وجود داره. و الا هر کسی نمیتونه پای پیغمبر اکرم صبر کنه. میگه یا رسول الله عباتو به من بده از طریق حضرت زهرا، تازه مستقیم هم نه، عبا رو به من بده، من بالاخره وارد میشم بر خدا تو جان دادنم، شب اول قبرم، هرچی یه چیزی با خودم ببرم شفاعت. رفقا فقط یک عاشق میتونه اینجوری نگاه کنه و الا همه میدونن سرمایه حضرت خدیجه کبرا همه سرمایه دین شد. سرمایه دین، نه سرمایه رسول الله، همش هزینه به دین شد. دیشب براتون روایت شو عرض کردم، اعانت نی، به وسیله مالش دین خدا رو کمک کرد. ولی حضرت خدیجه وقتی اصلا و ابدا نمیبینه هیچی رو، هیچی رو نمیبینه، فقط یه عاشق اینجوریه. به خدا فقط یه عاشق اینجوریه. خیلی ها قیامت، قیامت چیه؟ تو همین عالم برزخ فکر میکنن یه کاری کردن، همچین یه شما ببینید امام سجادو این مناجات عجب چیزیه، عجب گنجینه ایه. و من اسوء حالا منی، امام سجاد به خدای متعال عرض میکنه کی تو این عالم بدتر از من حالش؟ من با این وضع اگه وارد قبر بشم وای بر من. امام سجاد چی داری میگی؟ یه امام معصوم، عاشق نشدی ببینی، معشوق همیشه خودشو پیش عاشق، همیشه خودشو پیش معشوق گناهکار میبینه. باید طعم عاشقی رو چشید، بعد این دعاها رو تازه آدم میتونه بفهمه به خدا، ولی آدم نمیفهمه. میاد دعا رو میخونه، میگه بله امام سجاد خواسته به ما گناهکارا یاد بده چجوری با خدا حرف بزنیم. تو دیگه چه از ساده ای، میخواسته به ما یاد بده. انقدر گفته یا رب 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 یا رب، از نفس افتاده واسه یاد بده. لابد خضر نبی هم میخواسته یاد بده. کیف اصبر و علی فراقک، میگه حالا منو انداختی جهنم، حالا تو جهنم من از دوری تو جهنم چیکار کنم؟ اینو میخواد یاد بده. عیب نداره سالی یه بار تو این فضای مناجات آدم بشینه، سالی یه بار بشینه فقط ببینه عاشقان خدا با خدا چجوری حرف میزنن. و ما انا یا رب و ما خطری، میگه خدایا اصلا من کیم، اصلا من کیم که تو بخوای منو عذاب کنی؟ آخه تو چرا خودتو برای من به زحمت میندازی؟ اینو فقط یه عاشق میتونه بگه، اینو گناهکار نمیتونه بگه، اینو عاشق میتونه بگه. تجربهشو شاید خیلیاتون داشته باشید، معلم سر کلاس، یه دانش آموز خیلی دوستش داره، معلمو خیلی دوست داره، معلم هم خیلی نشون نمیده دوستش داره، چون معمولا معلم ها سعی میکنن خیلی نشون ندن دیگه، بالاخره 40 تا دانش آموز 30 تا دانش آموزه، بعد یه جوری. بعد دانش آموزه از سر عشقی که به معلم داره خیلی خوب درس میخونه، بعد یه جایی یه اشکالی پیدا میکنه این دانش آموز، یه ایرادی، یه نمره کم میگیره، یا یه اتفاقی افتاده مثلا معلم ناراحت میشه، شب تا صبح این دانش آموز تو خونه گریه میکنه چرا من یه کاری کردم معلم ناراحت بشه؟ نمیگه چرا من یه کاری کردم که خراب شدم پیش معلم، میگه چرا من یه کاری کردم که معلم ناراحت بشه. یعنی حتی به خراب شدن خودشم فکر نمی کنه. دیروز یه روایتی رو سریع رد شدیم تو زیارت حضرت خدیجه کبراست که رسیده به مقام راضیتن مرضیه. حضرت خدیجه توی یه چنین جایگاهی، وقت میدونی این یعنی چی؟ اگه پیغمبر اکرم که خودش اوج قله این معناست اینو میفهمه، اگه پیغمبر خدای نکرده خدای نکرده خدیجه کبرا رو از دست بده میشکنه ها، چون جای حضرت خدیجه رو دیگه کسی پر نمیکنه. تو این زنهایی که دور و پر پیغمبر اکرم هستن و مسلمین مؤمنین، هیچ کدومشون به اینا نمیرسن، هیچ کدومشون. تا 3 سال که پیغمبر ازدواج نکرد، تازه بعد از 3 سال هم با بعضی که ازدواج کرد یه سری دلایل، حالا اجمالیشو بخوام عرض بکنم، بالاخره لازم بود. اون خانم ها خانم های محترمی بودن، شرایط خاصی داشتن، حتی اولاد دارن، بعضی هاشون وضعشون خوب نیست، سرپرستیشون رو پیغمبر به عهده گرفته. یا نه با بعضی از خانوم هایی که بعدها تو اون چند سال آخر، 5-6 سال آخر پیغمبر ازدواج کردن، میبینید که بر اساس همون قواعد رایج اون زمان ازدواج میکنن که مثلا یه دختری از یه قومی میگیرن، اون قوم یهوده، بعد اصلا خود این دختر گرفتن از این قوم باعث میشه یه فتنه عظیمی تو جامعه اون روز نبوی بعد از تشکیل حکومت میخوابه. یه دختری از یه طایفه دیگه ای میگیرن رسول الله ازدواج، که باز همینجوری یه دلیل سیاسی اعتقادی دینی داره. هیچ کسی جای تزد خجل نگیره. امشب تو همین یه آیه موندیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگه بدونید ایمان به خدا و رسول یعنی همون ولایت مداری، بعدم جهاد، جهاد با مال، بعد جهاد با جان. همیشه هم جهاد با مال مقدمه. توی تمام این آیاتو ببینید، 7-8 تا شد دیروز براتون خوندم، امشب هم که یه آیه بیشتر نرسیدیم. جهاد با مال مقدمه. چرا و چونش دلیلش مفصله. بگذارید. این تجارتیه که ما رو از عذاب نجات میده، نه تجارتی که درجات شما مؤمنین رو بالاتر میبرد. نه عزیزم، این تجارت رو بکنی جهنم نمیری. اما قرار ما بریم جهنم؟ بله آقا، هممون قرار بریم جهنم. این من کم الا وارده. اون چیزی که تو رو از جهنم بیرون میاره معامله توی این سه حوزه است: ایمان به خدا و رسول، جهاد با مال، جهاد با جان. این شما رو میکشه بیرون. و اون گوهر اصلی، جوهره اصلی برای هر سه میدان، هم ایمان که برسی به آمنتو و صدقتو و رضیتو خدیجه کبرا، یه ایم آمن توی خالی نگی بری. ماها میگیم خب آقا ما ایمان داریم دیگه، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، نمازه رو میخونیم. صدق تو و رضی تو نیستیم. مشکلات داشته باشیم نمازمون یه جوری دیگه میشه. از ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه یقول ربی اکرمن. سوره فجر فکر کنم. اگر نعمت ببینه میگه خب خدا منو تحویل گرفت، خب الحمدلله، خوشحال میشه، ذوق میکنه، خدا منو بزرگ داشت، خدا منو تکریم کرد. خب اگه همین خدا بهش نعمت نده، فیقول و ربی اهانن، خدا من اهانت کرد، میرزه به هم، اعصابش تا خون میشه، دیگه دست دلش به کار نمیاد، دیگه دست دلش به خدمت نمیاد، دیگه دست دلش به معارضه نمیاد. آه همه چی میذاری کنار. این همون ایمان درجه اولیه است. تصدیق و رضایت که نباشه، فقط ایمان باشه، اینجوری میشه. با فراز و نشیب زندگی دنیا اینم بالا و پایین میره. اینم بالا و پایین میره. خدا بهش سخت بگیره اینم میریزه به هم، خدا بهش آسونی بده اینم ذوق زده میشه، دچار غرور میشه، عجب میشه، فکر میکنه خدا به خاطر این حالا بهش تحویلش گرفته، یا اگه الان تحویلش نگرفته سختی بهش داده به خاطر این که ازش بدش میاد. بابا مگه الان قیامته؟ چرا اشتباه کردی دنیا رو با قیامت؟ او قیامته که خدا وقتی از آدم عصبانی میشه آدمو عذاب میکنه. تو دنیا اگر گرفتار شدی این به خاطر عذاب نیزم میشه، ممکنه داره امتحانت میکنه، ممکنه خیلی چیزایی دیگه. سر را و زر را تا امتحان نشیم، امتحانمونم تو میدان مبارزه است، تا امتحان نشیم که اصلا ایمانمون معلوم نمیشه. جوهر اصلی هر سه میدان، هم ایمان، هم مجاهده با اموال، هم مجاهده با جان، گوهر اصلی عشقه، عشق به خدا. وقتی عاشق خدا شدی به پیغمبر حمله کردن مشرکین، پیغمبر مجبور شد که منزل رو ترک کنه بره تو کوه. یه جایی بود تقریبا یه منزل سنگی، در و دیوارش از سنگ، و اونجا رفته بودن پناه گرفته بودن رسول الله. سقف رو هم با سنگ و اینها پوشونده بودن. پیغمبر یه مأمنی داشته باشه. خیلی روایت عجیبیه این روایت. امسال حاجی رحمتی من داد، اصلا ریخت به هم ما رو حسابی. شما رو هم میریزه به هم. حضرت خدیجه دوید، هر جا پیغمبر در خطر بود حضرت خدیجه اونجا بود. پیغمبر اکرم باید جانش حفظ بشه، کسی که عاشق خداست به طریق اولا عاشق پیغمبر اکرم. کارش گریه بود و زجه حضرت خدیجه اون 40 شبی که پیغمبر اکرم رفت در غار سور، در به هیچ احدی باز نکرد. تو خود رسول الله آمد. معلومه کسی که عاشق خداست، ولی ما دیدیم دیگه کسانی که شهدا عاشق خدا بودن، عشقشون به حضرت زهرا، عشقشون به امام حسین اصلا یه چیز دیگه هست. حتی عشقشون به امام، حتی عشقشون به مردم، مشرکین رسیدن فهمیدن پیغمبر رو فراری دادن نیمه شب. خب دیگه مدت ها بود، دیگه سال ها بود دنبال قتل رسول خدا بودن. فهمیدن نیمه شب پیغمبر رو فراری دادن. حالا فراری بدن، بالاخره مکه کوچیکه، جاهایی هم که اینها دارن معلومه، جاسوس هم خیلیه، خیلی هم تو شعب پر جاسوس بود، هم کلن دور و اطراف پیغمبر خانواده پیغمبر کسانی بودن که بعضا خودشون جزو دشمنان درجه یک رسول خدا بودن. خبر آوردن رسول الله کجاست. حضرت خدیجه خودشون رسوند، آمد از پیغمبر دفاع کرد. شروع کردن دشمنان سنگ باران کردن. چه صیغه ایه نمیدونم. شروع کردن سنگ باران کردن. اینجوری که خبر میگه سه طرف این خانه مثل دیوارها و سقف سنگیه، یه طرفش بازه تقریبا، اون طرفی که بالاخره میخوان وارد خانه بشن، جای محدودی هم هست، وسط کوهه، خونه معمولی کف شهر که نیست. نمیدونم این کی بوده، چه زمانی بوده، بعد از رحلت حضرت، یعنی شهادت. من اصلا احتمال نمیدم حضرت خدیجه سلام الله علیها رحلت طبیعی کرده باشن، اصلا. قبل از حضرت خدیجه و حضرت ابو طالب و اینا، قبلش حضرت عبدالله، عبدالمطلب، بالا برو اجدادشون، هاشم، اینا همه با جنگ بیولوژیک یهود کشته شده. که یه بار بس شد تو هیئت کردیم، مسموم. حالا بگن حضرت خدیجه کبرا بله به مرگ طبیعی از دنیا رفتن، کی باور میکنه؟ من که باور نمیکنم. هم یه مریضی، اصلا مریضی چیه؟ روح وقتی روح قویه، الان هم اسلام قدرت پیدا کرده، چه لزومی داره دیگه حضرت خدیجه جان بده؟ سختیه رو اتفاقا شعب ابی طالب بوده گذرونده، اون موریانه آمده، عهدنامه بین مشرکین رو خورده، دیگه اون محدودیت برداشته شده، پیغمبر دیگه میتونه آزادانه حرکت بکنه. چرا باید بیماری حضرت خدیجه کبرا رو از پا بندازه؟ بی برو برگرد، شهیده است حضرت خدیجه، بی برو برگرد، بی تردید. شروع میکنن سنگ باران کردن، سنگو که به سنگ نمیزنن داداشم. سنگ کسی به خانه سنگی که نمیزنه، به همون راهیه که احتمال میدن حضرت رسول از با سنگ از دنیا بره. یعنی سنگ بارانی میکنن به قصد کشتن رسول خدا. بعد نوشته خدیجه کبرا آمد پیغمبر اکرم رو در پناه خودش قرار داد، شد سپر بلای رسول الله مقابل سنگ ها. سنگ ها به خدیجه کبرا میخورد تا به پیغمبر اکرم این سنگ ها نخورد. خدا میدونه دیگه، خدا میدونه که وجود اقدس مادر ما خدیجه کبرا چقدر پیکرش غرق خون و زخمه های سنگ ها شد. خدا فقط میدونه. لا اله الا الله. سنگ ها میخورد به وجود اقدس حضرت خدیجه کبرا تا به پیغمبر اکرم نخوره. بعد یه جمله داره اونجا حضرت خدیجه، این جمله خیلی جمله عجیبیه. به مشرکین برگشت گفت ها مشرکین، کی دیده تا حالا مشرکین، کسانی که مثل شما هستن، کی دیده تا حالا یه زن آزاده رو سنگ باران کنن؟ اصلا کاری دیگه به رسول الله نداره، آمده خودش رو سپر بلا کرده، میگه شما عربید، عرب جاهلی هستید، در جاهلیت شما سراغ دارید کسی زن آزاده ای رو سنگ باران کنه؟ تا این جمله رو گفت نوشته مشرکین سنگا رو انداختن زمین، رفتن. جاهلیت مدرن سنگ دیگه نزد به زن آزاده ای مثل خدیجه کبرا. اونا میدونستن پیغمبر در پناه خدیجه است، همه رفتن عقب، دیگه سنگ نزدن. لا یوم کیا و کیا.